رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده گرامی، طاهری سفر هستم با خبرهای امروز در خدمت شما. ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل حمله بر رهپیمایی نظامی در ایران را محکوم کردند که در نتیجه آن به گفته مطبوعات دولتی 25 نفر کشته شدند و 60 تن دیگر جراحت برداشتند. وزارت امور خارجه آمریکا شام 22 سپتامبر گفت ما در مقابل بلای تروریسم اسلامی در کنار مردم ایران هستیم و همدردی خود را به آنها بیان میکنیم. روز 22 سپتامبر هنگام رهپیمایی بخشیده به یادآوری از آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق در سالهای 80 عصری گذشته، افراد مسلح که لباس نظامی به تن داشتند با تیراندازی شروع کردند. حادثه در شهر اهواز صورت گرفت. یکی از شاهدان تیراندازی با تلویزیون دولتی ایران در این باره گفت:
در اواسط مراسم بود که متوجه شدیم از پشت یک سری با لباس مبدل نظامی و مسلح حمله کردن به بچه‌ها و بعدش هم به سمت زن و بچه‌های مردم تیراندازی می‌کردن به صورت کاملا کور، یعنی اصلا چیز هدفمندی نبود، فقط تیراندازی می‌کرد.
آیت الله علی خامنه ای رهبری عالی ایران حمله را کاری دست کشورهای دست نشانده آمریکا نامید. با گفته مقامات ایران از میان 4 حملگر 3 نفرشان در محل حادثه و 4 در بیمارستان هلاک شده است. در دو منطقه روسیه روز 23 سپتامبر دوری دوم انتخابات گوبرناتورها برگزار شد. در منطقه خبروفسک با ویاچسلاو شپورت نماینده حزب حاکم روسیه واحد داوطلب از حزب لیبرال دموکرات سرگی فورگال رقابت میکند. در ولایت ولادیمیر سیپیاگین از حزب مذکور با گوبرناتور فعلی ولایت سویتلانا ارلوا مبارزه میبرد. دوری اول انتخابات روز 9 سپتامبر صورت گرفت. در عموم در 4 حوزه انتخاباتی روسیه نامزدهای حزب حاکم روسیه واحد نتوانستند پیروزی به دست بیارند و این را نشان دهنده ناکامی دولت روسیه در جلب حمایت به نامزدهای خود می شمارند. پاپ روم فرانسیس روز 23 سپتامبر در حق آنها دعا کرد که در زمان اشغال شوروی و آلمان فاشیستی در لیتوا رنج کشیده و هلاک شدند. او در روز دوم سفرش در شهر کاونس لیتوا یاد یهودیانی را گرامی داشت که در عهد 3 ساله فاشیستا در اردوگاه‌های مرگ کشته شدند و در حق آنها نیایش کرد که 50 سال پیش در زمان اشغال شوروی رنج کشیدند. پاپ روم در حضور ده هزار نفر گفت که نسل‌های پیشین هنوز هم داغ دوره اشغال را در دل دارند، زجر و رنج دپارتاسیا را از یاد نبردند، در فراق آنها هستند که هیچگاه برنگشتند. عمران خان نخست وزیر پاکستان قرار هند را که ملاقات وزیران امور خارجه دو کشور را لغو کرد متکبرانه نامید و تنقید کرد. هند از ملاقات نادری که باید در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک صورت می‌گرفت روز 21 سپتامبر دست کشید. عمران خان روز 22 سپتامبر در توییتر نوشت: از پاسخ متکبرانه و منفی هند به دعوت من برای از سر گرفتن مکالمه صلح متاسفم. قرار بود سوشما سوراج وزیر امور خارجه هند و شاه محمود قریشی همتای پاکستانیش ملاقات کنند، اما وزارت امور خارجه هند روز 21 سپتامبر گفت بعد دلیل قتل مامور امنیتی ما از طرف افراد مستقر در پاکستان ملاقات صورت نمیگیرد. مقامات هند و پاکستان که دو کشور برای ولایت کشمیر با هم چند بار جنگیدند احیانا مکالمه و گفتگو میکنند. در مسابقه قهرمانی جهان اید بعد زیودا که روز 20 سپتامبر در پایتخت آذربایجان شروع شد، 6 ورزشکاری تاجیک از مدال‌ها بی‌نصیب ماندند. در مسابقات که تا 27 سپتامبر در شهر باکو ادامه می‌کند، سهراب باقیف، نوروز کریمزاد، یعقوب جان باقیف، بهروز خواجه‌زاده، سامان محمدبیکوف، اکمل مرادوف از رقیبانشان شکست خوردند و از ادامه رقابت‌ها محروم شدند. اما 3 پهلوان دیگری تاجیک، کامرانشاه استاپیریان، شکر محمد میرمحمدوف و تیمور رحیموف در روزهای آینده در رقابت‌ها شرکت می‌ورزند. شنونده ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر سر بزنید به وبسایت ما با نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تمامی نبودن جمعیت با آزادی رو
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
برای نظارت از روز آخرین مشق‌های نظامی مشترک نیروهای تاجیکستان و ازبکستان در ولایت سوخت، وزیر دفاع کشوری همسایه به خوجند آمد. عبدالسلام عزیزوف وزیر مدافع ازبکستان همراه با همتای تاجیک شیرعلی مرزا روز 21 سپتامبر از آخرین روز رزمایش‌ها در تمرین گاه چاروخ دران ولایت سوخت نظارت می‌کنند. نخستین تمرین های مشترک دو کشور تحت عنوان برادری شکست ناپذیر 2018 روز 18 سپتامبر در حدود ولایت سوخ که هم مرز با ازبکستان شروع شد و زیر نظر وزیران دفاع هر دو کشور ده ها نظامیان در مشق با نام رمزی عملیات استراتژی علیه تروریسم اشتراک نمودند. عارف ناظموف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان روز 21 سپتامبر از محل مشق نظامی مشترک به رادیو آزادی گفت با شرکت وزیران مدافع تاجیکستان و ازبکستان رزمایش مشترک امروز جمع بست می شود. من مرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وی گفت در این رزمایش مشترک به صورت عموم 17,000 نظامیان هیئت‌های حربی از هر دو کشور و نیروهای احتیاطی و ذخیره‌ای اشتراک کردند.
اینجا چرخ بالای هم جمهوری ازبکستان هم جمهوری تاجیکستان استفاده میشه، تکنیک‌های وزنی جنگی هم جمهوری ازبکستان هم جمهوری تاجیکستان، یعنی که هم تکنیک‌ها و تجهیزات‌های عملیاتی که در خود این بخش اشتراک می‌کنه از جانب ازبکستان
در این مشق نظامی از جانب نیروهای مسلح ازبکستان و تاجیکستان جنگ افزار زره‌پوش‌ها و چربالای حربی استفاده شدند. مسئولین دفتر مطبوعات وزارت دفاع تاجیکستان روز 17 سپتامبر به رادیو آزادی گفتند که مشق‌های نظامی مشترک با شرکت همه ساختارهای قدرتی این کشورها برگزار می‌شود. عارف ناظموف گفت که مشق‌ها با جلب قوه‌ها و واسطه‌های گارنیزون سوخت برگزار کرده خواهند شد. مثلا از 3 نوع قشن‌های نظامی وزارت دفاع خشکیگرد، بریگاد دیسانتی، نیروهای هوایی از کمیته حالتهای فوق‌العاده از قشن‌های سرحدی اشتراک می‌کنند. بار اول در 27 سال استقلالیت دولتی در هماهنگی مشق میان ارتش‌های ملی تاجیکستان و ازبکستان برگزار می‌گردد. مقامات هر دو جانب می‌گویند بعد از عادی شدن روابط سیاسی تاجیکستان و ازبکستان با سر قدرت آمدن پرزیدنت شفکت مرزیف همکاری‌های نظامی میان دو کشور هم توسعه می‌یابد. تهدیدهای مشترک ضرورت متحد کردن نیرو را تقاضا می کند. هر دو کشور تأکید می کنند که تهدیدهای امنیتی سازمان و گروه های جنگی مثل دولت اسلامی، طالبان، حرکت اسلامی ازبکستان و قاچاق مواد مخدر از خاک افغانستان ضرورت همکاری های نزدیکتر و هماهنگ شده را تقاضا می کند. هدف این تمرین ها هماهنگی واکنش نظامیان به احتمال عبور مرزی افغانستان کردن جنگیان دولت اسلامی بود. با تشدید یافتن وضع در مرزهای جنوبی تاجیکستان و ازبکستان، وظیفه اولین درجه نظامیان آمادگی به برگزار کردن عملیات زیری تروریستی در سرحد با افغانستان می شود. گفته است تحلیلگر مسائل نظامی ستار جلیلوف. این تحلیلگر به وبسایت انفاشاسرو گفته است که امکانیت متحد کردن نیرو در امر مبارزه با تهدیدهای مشترک نخستین بار در 15 سال اخیر دست بدهد. به اطلاع مقامات به ولایت سوخت متخصصان حربی ازبکستان سفر کردند که نقشه و زمینه‌های برگزاری تمرین‌های مشترک را تهیه خوان کرد. در پی بهبود روابط تاجیکستان و ازبکستان 17 آگوست سال جاری پرزیدنتان دو کشور در تاشکند عهدنامه همکاری‌های استراتژیک را امضا کرده توافق کردند که ساختار دولتی در همه بخش‌ها همکاری نزدیک برپا می‌کنند. در میان مسائل اصلی مورد توجه این نهادها مبارزه مشترک با تهدیدهای تروریسم و افراط‌گرایی، جنایت‌های مشترک فراملی، پیشگیری از فعالیت‌های خطرزا به امنیت هر دو کشور، جلوگیری از مواد مخدر قرار گرفتند. اینچنین دو کشور سازشنامه بین حکومتی آید به همکاری‌های حربی و تکنیکی را امضا کردند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959. دادگاه شهری بغداد پایتخت عراق 9 زن تاجیک را برای عضویت در گروه تروریستی دولت اسلامی و همزیستی با جنگیان از 20 سال زندان تا حکم ابد محکوم کرد. حکم این زنها روز 19 سپتامبر صادر شد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم.
یک منبع در حکومت تاجیکستان که از جریان مرافع آگاه است روزی 20 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت هر کدام از زنان محکوم شده تاجیک با خود از 1 تا 3 در مجموع 24 کودک دارند. با گفته همصحبت ما کودک خردترین 8 ماهه و بزرگترینش 7 ساله است. این کودکان فعلا با مادرانشان نگهداری می شوند. با گفته همصحبت ما اگر زنها راضی شوند و خیش و تبارشان در تاجیکستان درخواست کنند حکومت کودکان را به وطن می آورد. این مقام تاجیکستان گفت تاجیکستان با عراق در زمینه استرداد زندانیان حالا هیچ شرطنامه ندارد. با گفته همصحبت رادیو آزادی در دادگاه نماینده سفارت تاجیکستان در کویت نیز اشتراک داشت. دادگاه از زنها پرسیده است که چرا تلاش فرار از قلمرو گروه تندروی دولت اسلامی را نکردند. اکثر زنها گفتند راه را نمی‌دانستند. تنها ختیجه فضل‌الدین زاده ساکن شهر نورا گفته است یک بار از حدود تحت نظارت دیش کوشش فرار کرد ولی بازداشت و 3 ماه زندانی شد. او گفته است همیشه همراه با خود $900 داشت تا برای فرار از قلمروهای دولت اسلامی استفاده کند. بیشتر این زنها هنگامی آزادسازی شهری موصل عراق بازداشت شدند. برخی از زنها گفتند که حتی نمیدانستند به دیش آمدند. آنها در دادگاه اقرار شدند که گروه تندروی دولت اسلامی با آنها هر ماه $50 میداد. آنها در دادگاه گفتند که شوهرانشان کشته شدند. شخصیت و محل زیستی 4 نفر از این زنها در تاجیکستان بر رادیو آزادی معلوم است. مقامات انتظامی در تاجیکستان میگویند زیبونیسا سعیدوا ساکن 38 ساله ناحیه مومین‌آباد است که سال 2016 همراه با شوهرش به عراق رفته است. عایشه شربکوا و کلین شریف شربکوف ساکن ناحیه قبادیان ولایت ختلان است که همراه با 11 عضو خانواده اش به عراق رفته است. خدیجه فیض‌الدین زاده ساکن 26 ساله شهر نورک از سال 2015 برای عضویت در گروه دیش در تاجیکستان تحت پایگرد قرار دارد. سفرگل نبیه و ساکن 23 ساله ناحیه واسه از سال 2016 جستجو می شود. مقامات تاجیک می گویند حضور این زنها در عراق تصدیق شده بود و نسبت به آنها بر اساس ماده 401 کدکس جنایی یعنی زرخریدی پرونده جنایی باز شده است. پیوندان این زنها بجز چند مکتوبی از پیوندانشون که اون را صلیب سرخ رسانیده است هیچ خبری درباره سرنوشتشون ندارند. اویلچه غفار و خوشدومن سفرگل نبیه و جوانترین زنی که در بغداد حکم ابد گرفت روزی 20 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت پسر و کلینش سال 2016 از روسیه به سوریه رفتند. پسر این زن عادل حیتولوی 28 ساله زاده ناحیه واسه است. او گفت سال 2016 پسرش را زن داد و آنها پس از چند ماه با کلینش به روسیه رفتند. هنگامی سفر به گفته این زن کلینش حامله بود. او گفت
ما کجا رفتیم؟ کجا شدیم؟ ما چی مقصد قد شما را رفتیم؟ بچه جان گفت، خلا جان گفت، شالا میان گفت، شالا میان گفت.
پدر و مادر زیبونیسا سعیدوای 38 ساله که در عراق حکم ابد گرفته است فوتیدند. یگانه برادرش نیز در روسیه قرار دارد. سرویناز غلامو و همسری برادر زیبونیسا روزی 20 سپتامبر گفت آنها فقط یک ماه اول تماس داشتند. شوهر زیبونیسا بابا جان بابا خانوفی 44 ساله زاده ناحیه مومین آباد است. به نقل همسری برادرش زیبونیسا از 13 سال زندگی مشترک با بابا جان فرزند نداشت. سرویناز غلامو و همسری برادری او گفت
گفتی شنبه میرن در طبقات کودادار شدن برای طبقات میرن رفتن در اموجا یک ما استوده بود در اموجا شنبه یک ما با کی اموجا بود بعد اموجا در اکا یافتیم که رفته گیر دسته زنگ با کی ما اموجا اموجا شنبه رفتن و نه در اموجا بود در چی نبود رسیه در اموجا نیجا بود رسیه پیشتر رفته گیر بودن حتی اموجا شوهرشو با بشته اومدن در اموجا بودن دان قبدان خونه امی جدا بودم کشیده خونه جدا در خونه خسر خشتومان شده خونه دختن جدا شدن یاد حتی همون شوهرش خونه جدا عدیر رو زندگی میکرده ایم خونه شونه او شوهرش خیل اومده او را دم دوشنده مونده اومده است میگن جدا خونه شا فروخته باشه
هرچند تا سال 2016 این زن کودک نداشت ولی مقامات تاجیک میگویند آنجا او را با کودک دیدند. زیبونیسا ختم کرده کالج طبی شهری کلا بود و تا لحظه سفر به سوریه در درمانگاه دهه‌شان به حیث پزشک کار میکرد. با گفته مقامات در سال اول خبری مرگ شوهری او به گوش رسیده بود و احتمال زیبونیسا شوهری دیگر کرده باشد. دادگاه بغداد قبلا 4 زن تاجیک را به حکم قتل محکوم کرده بود و 13 نفر را از 20 سال تا حکم ابد زندانی کرد. پس از شکست گروه تندروی دولت اسلامی حالا برخی از زنهای تاجیک در زندان عراق و برخی دیگر در پناهگاه‌های در سوریه قرار دارند. تاجیکستان تنها 9 کودک و یک زن جوان را از حدود سوریه و عراق به وطن برگردانده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه حربی گرنیزان ختلان بررسی پرونده پرسر و صدای پراپورشک عثمان کریموی 46 ساله کارمند سابق کمیسریت حربی ناحیه بخش را خاتمه داده، او را برای صدقن پشیمان شدن آزاد کرد. در همین موضوع گزارش من آرزوی کریم را از شهری باختر میشنوید. این در حال است که دعواگرها میخواهند در حادثه جلب یک معلم مکتبی جماعت مشعل ناحیه بخش با ارتش نه یک نفر بلکه 4 نفر از جمله رئیس جماعت مشعل ناحیه بخش که شمس الله سلطانوف را به شیوهی بد از نزد شاگردان به خدمت حربی برده است جوابگر شود. روز 21 سپتامبر از دادگاهی حربی گرنیزان ختلان به رادیو آزادی تصدیق کردند که به سبب پشیمانی از کردار پراپورشک عثمان کریموف از جوابگری جنایی آزاد شده است. این حکم روز 4 سپتامبر صادر شده است. دادگاه گفته است که تا قوای قانونی گرفتن حکم، کریموف نباید محل زیستش را ترک کند. حادثه هین دعوت بهاری امسال رخ داد و پس از باز شدن پرونده جنایی پراپورشک عثمان کریموف از کار در کمیساریت حربی آزاد شد. مدیر مکتب گفت که نمایندگان کمیساریت در جریان درس به سیمخانه وارد شده معلم را از درس کشاله به ارتش بردند. آخری ماه آگوست دادگاه نظامی گرنیزان ولایت ختنان علیه کارمند سابق کمیساریت حربی ناحیه بخش بر اساس ماده 391 کدکس جنایی یا سوء استفاده از مقام خدمتی پرونده باز کرد. این ماده تا 12500 سومانی جریمه و یا تا 5 سال زندان را پیش بینی میکند. عثمان کریموف که بعد 19 سال کار در ساحه نظامی از جمله کمیساریت حربی به این حادثه گرفتار شد، بعد از صادر شدن حکم دادگاه نمیخواهد در این باره صحبت کند. ولی کریموف در آخر ماه آگوست بعد شروع محاکمه دادگاهی بر رادیو آزادی گفت که پدر 6 فرزند است و در این حادثه خود را گناهکار نمی‌حسابد. گلنار خواجه و مدیر مکتب تحصیلات همگانی در دهه دوردست لاله‌زار میگوید که از روی قضیه جلب دغلانه معلم به ارتش از مقامات طلب کرده است که 3 نفر دیگر را هم به جوابگری جلب کنند.
رئیس جماعت خودش اومد
عبدالرشید یوسف زاده سردار دادستان حربی ولایت ختلان در صحبت به رادیو آزادی تصدیق کرد که از جانب نزدیکان شمس الله سلطانوف آموزگار مکتب به آنها شکایت رسیده است.
بعد یک مگر با کم ناراضی باشد شخص ها طرف باشد خودی شخص هم میتوند عریضه بزنید شد که هم خیلی ما هم خیلی وزید رکل اندشه داریم هم خیلی فکر خواهی ما هست.
شمس الله سلطانوف بعد جلب مجبوری او در خدمت در حال حاضر به خدمت خود در یکی از قسم های نظامی در شهر دوشنبه ادامه میدهد. شمس الله سلطانوف پس از ختم مکتب و شعبه غایبانه دانشگاه دولتی شهری باختر به نام ناصر خسرو داخل شده در مکتب 9 ساله دهه به حیث آموزگار تکنولوژی اطلاعاتی کار میکرد. برادر او امید سلطانوف قبلا ادعا کرده بود که برادر آموزگارش با غرض رهبریت جماعت به خدمت برده شده است. در تاجیکستان خدمت در صف ارتش برای جوانهای از 18 تا 27 ساله حتمی بوده. در صورت دانشجویی شعبه روزانه بودنی جوانان از خدمت آزاد می شوند. اینچنین برای جوانهایی که در مکتب بخصوص در مکتبهای دهاتی دوردست به حیث آموزگار کار می کنند مهلت خدمت به تأخیر گذاشته می شود. بعد این که مقامات وزارت دفاع می گوید در سمت جلوگیری از خدمت مجبوری در ارتش کارهای انجام می دهند و عاملان چنین حادثه ها به جوابگری کشیده خواهند شد، فعالان حقوق درباره حادثه های جلب مجبوری جوانان خبر می دهند. در برخی حالت ها جلب مجبوری در راه و بازار و نقلیات صورت می گیرد. فعالان می گویند که برخی جوانان به سبب مشکلات مثل مرگ و میر در ارتش از خدمت خودداری می کنند. آرزوی کریم، رادیو آزادی، شهری باختر.
آفتابی در شبستان دلم، آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپش های پرآواز دلم، ای تپش های پرآواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو عاشقمی که بگو عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم. عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم. شبستان دلم، آفتابی روی بامی منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپیش های پر آواز دلم، ای تپیش های پر آواز دلم. تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم.
تشخیصی لابراتوری کاسپرسکی ثابت کرده است که کامپیوترها در تاجیکستان بیش از هر کشور دیگر در جهان آلوده ویروس بودند. شرکت معروف روسی که آنتی ویروس تولید میکند، با تحلیل معلومات ماه ایولی سال 2018 معین کرده است که کامپیوترها در تاجیکستان در مقایسه با هر کشور دیگری جهان به ویروس آلوده هستند و مورد حمله های ویروس های ویرانگر قرار میگیرند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. الینا شلپنیکوا یک مسئول شرکت لابراتوری کاسپرسکی روز 21 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت شرکت آنها معلومات درباره کامپیوترهای آلوده را از حساب آنها جمع می آورد که برنامه های محافظتی و آنتی ویروس های آنها را استفاده می برند. با گفته این شرکت در سراسر جهان بیش از 100 میلیون نفر از برنامه‌های کاسپرسکی استفاده می‌کنند و شرکت از تمام جهان توسط کاربران برنامه‌هایش در مورد حمله‌های هکری گسترش ویروس‌ها معلومات می‌گیرد. الینا شلپنیکوا می‌گوید معلومات درباره سرایت ویروس با کامپیوترهای تاجیکستان هم از همین راه معین شده است. کامپیوترهای آلوده با ویروس خانه را میمانند که قفلی درش شکسته است و رخنگران اینترنتی میتوانند اطلاعات مهم خصوصی، رمزهای پشت الکترونی و صحیفه های شبکه های اجتماعی کاربر را به آسانی بدزدند. ولری زوبوف مسئول دیگر شرکت لابراتوری کاسپرسکی میگوید تحلیل آنها ثابت کرد که از صحیفه های رخنه شده کاربران شبکه های اجتماعی در کشورهای آسیای میانه پیروان گروه های تروریستی استفاده میکنند. زوبوف میگوید در بازار سیاه صدها صحیفه کاربران شبکه های اجتماعی به فروش گذاشته میشوند. ولری زوبوف گفت
تروریستان این صحیفه ها را می خرند و کوشش می کنند توسط این صحیفه ها به افکار جامعه تاثیر گذارند. به عباره دیگر چیزی سفید را سیاه جلوه می دهند و سیاه را سفید می گویند.
در اینترنت این زمان صدها صحیفه های خصوصی دزدی فروخته می شود و آنها وابسته به شماره دوستان یا پیروان از 100 تا 2000 سامانی نرخ دارند. رستم گلوف متخصص فناوری‌های نوین و کاربری فعال اینترنت در تاجیکستان میگوید زیاد آلوده شدن کامپیوترها در تاجیکستان دو سببی اساسی دارد. او گفت
چون این نیست که تاجیکستان هم قصدن حمله میکنن، بلکه مقصد در بسته هم که ما برنامه های دوزی رو بیشور استفاده برم در تاجیکستان، از جمعه همه این کمپیوتر های ویندوز های دوزی هست، همه این برنامه هایی که استفاده برم اکثر تک از اوفیس تر کرد تا برنامه وقت همه ها دوزی هست. از همین جهت این خودش اوسی پذیر مطرد استیم رستیم کمپیوتر رو وقتی شما برنامه دوزی رستیم برم اون نفری که آن روشی کستگی هست، البته که برای خودش یک بین دری پینهانی در داخل اون برنامه جزی کردگی هست که میتواند از ذخیره های کمپیوتر شما استفاده برد، از اون با معلوماتی بعد حتی معلومات شخصی دست یادم.
همصحبت ما میگوید سبب دیگری آلودگی کامپیوترهای تاجیکستان وبسایت های پورنوگرافی است که همچون دام برای آلوده کردن کامپیوترها استفاده می شوند. به قول او در تاجیکستان جوانان برای تماشا به چنین وبسایت ها زود سر می زنند و بی خبر از آن که همراه با ویدیویی که می بینند برای کامپیوتری به محافظت خود هدیه نخواستنی یا ویروس می گیرند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک تلیق در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
ساکنان ناحیه های نزدی مرزی تاجیکستان و ازبکستان که به قبل خودشان حد اقل هفته یک بار برای خرید و یا خبرگیری دوستان و پیوندان از سرحد می گذرند، خواهش دارند به آنها با شناسنامه داخلی اجازه سفر داده شود. آنها می گویند از بس که روهایشان زیاد است، صحیفه های شناسنامه خارجیشان از مهر پر شده، ناچارند شناسنامه نو بگیرند. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. از سال 2000 تا بهار امسال شهروندان تاجیکستان و ازبکستان به حدود یکدیگر با ویزا روا می کردند. حالا سفر ساکنان تنها با شناسنامه خارجی صورت می گیرد. وقتی ورود و خروج و شناسنامه هر دو جانب مهر می گذارند. جمعبای صوفیف ساکن ناحیه سپیتمین ولایت سغد در صحبت با رادیو آزادی گفت ساکنان مرزی خواهش دارند به آنها اجازه سفر با شناسنامه داخلی نیز داده شود.
همه خارجی ندارند، بعد قیمت تر شده ایستاده است 800-900 سومون تو دارم داست.
شناسنامه خارجی
خدمانی آزاز شناسنامه خارجی خیلی میگذاریم کن.
بله
اگر علاجش میشد با همون سرخ هم میگذاشتن خوبتر میشد.
بله
ما همین طلب میکنیم.
روای آنهایی که شناسنامه بیومتری دارند همچنان از گذرگاه های دو کشور به مشکل ادامه دارد. برای مثال از ساعت 6 صبح تا 7 شام از گذرگاه مرزی سربند صدها ساکن تاجیکستان و ازبکستان به دیدار هم میشتابند. گذرگاه سربند و سوی ازبکستان فرهاد واقع در کنار آبانبار همنام بین ناحیه های سپیتمین و بیکاباد جایگیر است و یکی از 12 گذرگاه مرزی بین تاجیکستان و ازبکستان در ولایت سغد است. عزیزه عبدالله و ساکن ناحیه سپیتمین میگوید بار اول به بیکاباد ازبکستان به دیدار خیشانش می رود. عبدالغنی جوان از شهر بیکاباد به دیدار پیوندانش که در شهرک ناوی ناحیه سپیتمین زندگی دارند تازه خط سرحد را گذشته است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت روعا آسان است، راه ها بازند، کسی خلال نمی رساند. پیشتر یک دیگر را ندیده از هم دور شده بودیم، اکنون مثل پیشینه باز نزدیک شدیم. در حال حاضر طبق ترتیب شهروندان تاجیک و ازبک حق دارند در 15 روز یک بار از خط مرز با خود تا 50 کیلو بار غیر تجارتی یعنی برای استفاده خود را گذراند. ساکنانی که از خط سرحد توسط گذرگاه سربند می گذشتند در دست باری زیاده نداشتند و می گفتند که مقصد آمد و رفتشان دیدار پیوندان و دوستان و تماشای کشورهای یکدیگر است. افتتاح گذرگاه های مرزی تاجیکستان و ازبکستان یکی از مهمترین تصمیم هایی بود که روز 9 مارس امسال در جریان سفری نخستین پرزیدنت شفکت مرزیایف به دوشنبه گرفته شد. بعد تقریبا 20 سال شهروندان دو کشور حق بدون ویزا به قلمرو یکدیگر رفتن را پیدا کردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
صحبت با دوستان و همسنفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرمان بقازاده نشری امروزه برنامه مهمان آزادی را تقدیم میکنم. مهمان برنامه نبود داد خدایوه، یک فعال جامعه شهروندی از بدخشان است.
نبود داد خدایوا یک صاحبکار موفق 56 ساله و رهبر سازمان جمعیتی مدینه است. بعد از شروع جنگ شهروندی منزل خود را در ناحیه یابان ترک کرد و به خارق آمد و زندگی را همراه با اهل آیلش از صفر شروع کرد. حالا عضو فعال جامعه شهروندی بدخشان است. در همایش های صاحبکاران تاجیکستان از جمله با دعوت پرزیدنت امامعلی رحمان اشتراک میکند.
پس از 3 روز انتقاد پرزیدنت تاجیکستان از وضع ترتیبات در خارق، در حکومت و نهادهای قدرتی و دادگستری ولایت بدخشان تغییرات کدری جریان گرفت. بر اساس این تغییرات روز 18 سپتامبر حداقل 12 مقام از وظیفه برکنار و به جای آنها نفران نو تعیین شدند. فعال جامعه شهروندی بدخشان نبود داد خدای و روز 18 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی از شهر خارق گفت امیدوار است نفران نو میتوانند وضع را تغییر داده مشکلات جای داشته در جامعه خارق را حل کنند.
اگر این یک چند سال پیشتر می بود باز خوبتر می شود، زیرا امروز من یک چیز دقت دادم که تمام جوانان شهر خارق امروز برای ملتبی کردن وضعیت شهر خارق کوشش کرده شدن و سالها سال ما می گفتیم که بین جوانان و ملیسی همدیگر فهمی نیست و من دیده یک چیز را مشاهده کردم که در تمام کوچه های شهر خارق حاضر بین جوانان مجلس ها گذاشته شدن.
بله،
و مثلا این مجلس ها رو یکان که تشکیل نکرده خود احوالی تشکیل کرده است خود جانونان و مثلا همه کوچه ها در یک مثلا که باید در شهر قانون و افراد قانون بلو روید همه جانونان همین رو خودشان تصمیم گرفتن که وضعیت قانون خیلی در خورو اون قدر مثلا برای من وضعیت خورو من ایش نمی کردم که خطر هست، لیکن به هر حال همون ماشین هایی که تیوشیشه میگشتن ماشین هایی که به نادر میگشتن اون در جانهایی که بعضا میشدن و اون کارهای احمقانه که بعضی ها میکردن البته که آدم رو خجیل میکردن و این روز خود جوانان گفتشنی دارن کوشش دارن که همکاری باید با ملیسیا برکار کرده شد برکار کرده شد. میکنی اولین بار در طول چندین سال من دیدم که خود جوانان اقدام گرفتن که باید همکاری کنند و وضعیت خوراق رو وضعیت اصلا وضعیت ماشین ها نیزه به اعتبار بیادن و مسئله بیکاری البته میمونه و اون چیزی که شما گفتید که کادرها ایواز شدن، البته کادرها همه چیز رو کادرها کار میکنند و اگر کادرها نو اومدن این یک روی توزه میبیاد و این کادرها امید هست که اینها وضعیت رو دخل میکنند زیرا بچه پرابلم هایی که خورق دارد اونها رو حال کردن مشکل نیست. خارق یک شهر کوچک است، اون رو با بود زیبا کردن اون قدر مشکل نیست.
شما ساکنی همون شهر هستید، شما یکی از فعالان همین شهر هستید و وضعیت رو از داخل خوب میدانید، همیشه در خارق هستید. چرا به فکر شما لحن پرزیدنت چنین سخت بود؟ یعنی مثلا وقتی گفتند که اگر ترتیبات رو برقرار کردن نتوانید برکنار می شوید، اگر لازم شد از نیرو استفاده کنید من به عهده می گیرم. چرا لازم شد همین حرفو به فکر شما؟
اخنون من فکر می کنم که برای پرزیدنت از اینجا معلومات ها می روند و تا چه اندازه همه معلومات ها درست هستن ما نمی دانیم، لیکن به هر حال اون وضعیت ناخوب اقتصادی، اون وضعیت ناخوب اجتماعی که در خارق است، اون باید پرزیدنت رو به تشویش می آورد و به تشویش هم آورد. من فکر میکنم که خود جناب مولوی دیده ایستادن که وضعیت خارق نظر به دیگر وضعیت اجتماعی اقتصادی و سیاسی ولایت از دیگر ولایتها از دیگر ریگونها بسیار هم لازمین است و وقتی که ما بگیم که وضعیت سیاسی وضعیت سیاسی از وضعیت اقتصادی برمیآید، من فکر میکنم که خود پرزیدنت این روز فهمید که وضعیت اقتصادی اجتماعی شهر از کادرها وابسته دارد. و اون چیزی که رئیس جمهور گفتن، اون نگران بود با کارگران حکومت، با کارگران حکومت محلی. و فکر میکنم که هم وقت باید اون شخصی که کارگر حکومت هست، اون شخصی که حوال دارد وظیفه دارد، وظیفه بهتر کردن که نگید و باید چیزی باید باید جوابگاری چه داشته باشد، جوابگاری داشته باشد که وضعیت شهر و وضعیت اقتصادی اجتماعی را ساز کنند. میخواد به اون چیزی که در باره خوشنگان گفتن، من فکر میکنم که رویمی که در خوروخ هست اون رو با ارمینی با مثلا با دیگر مقامات رو باید فکر کنند. البته ارمین این خیلی مسئله نیست و فکر میکنم که اگر جناب داری میخواست این فقط یک چی بود، مثلا این فقط یک اشاره بود، لیکن فقط یک تهدید ممکن بود.
معلومه همین یک چیز خیلی مهم در تمام همین بحث ها گفتند با چهار جنایتکار را به ترتیب در آورده نمیتونید. همین چهار جنایتکار ما با هر خیل آدم ها صحبت کردیم در همین شب و روز. بعضی ها میگن که منظور پریزیدنت بعضی به اصطلاح افتریتتو یعنی افراد جنایت پیشه بودند که به اصطلاح آبرو دارند، نفوذ دارند در جامعه خوروخ، نظارت میکنند، مثلا تجارت محلی رو در تماس هستند با ساختارهای قدرتی. شد همین برداشت شما چی است؟ همین چهار جنایتکار گفتنشون منظورشون چی است؟
من نمیدونم چی بود. شما یک چیزی میدونم که وقتی که مثلا وقتی که در شهر یگان پرابلم نیست، میدونم چرا اون شخصون اعتبار دارند. پس خود مقام من فکر میکنم که وقتی که رئیس جمهور این کادرها رو از نو انتخاب کرد، به آن خاطر که وقتی که این کادرها آبرو داشته باشند و آنها آبرو داشته باشند، ما باید اینجا فکر کنیم که برای چی برای چی آنها آبرو دارند و چند کارگر حکومت مقامات آبرو ندارد، برای چی؟ این یک مسئله بسیار هم کلان است. ما باید برای این فکر کنیم جوانان باید از کفای ما باشند. جوانان باید پس اگر جوانان از کفای اون نیروها هستن، اگر من نمیدونم کیا رو در نظر داشتن، لیکن همه وقت در همجور کروسی هست، هم در دارتوی مترقی کرده هم در مون کروسی همیشه هست. و وقتی که یک کسی از کروسی نیروهای میبیند ضرر میبیند و میرد پیش این شخصا که من رو اسیبس کنید، و وقتی که مثلا وقتی که مقامات حفظ حقوق من وقتی از این در این مثلا من خودم خیرانم، من خودم در کرده بم که چرا همین خیلی من در این معما بسیار فکر میکنم که چرا همین خیلی.
شما شنونده این مجله مهمانی آزادی هستید و صحبت ما با نبود داد خدایی و یک فعال جمعیتی از ولایت بدخشان است.
اگر جب در باید اصلاح رواد، اگر میگن که در خورم اصلاح است، پس باید امنیت دوره امنیت بود همیشه در فکر آن باشد که به خارو وکیه ندارد. ما همسرهج افغانستان دستیم و این البته نتیجه خود رو میکرد سرخط رو باید بونی کنیم که از این طرف یراخ ندارد، یه رو نقشه و یراخ از اون طرف سرخط ندارد. و پس باید کار مقامات امنیتی بزرگ کرده شد، کار مقامات حربی بزرگ کرده شد که از اون طرف به اینجا نگذارد. این چه معامله هستن که من حال پره آنها رو نمیدونم و این رو هم نمیدونم که چی اشاره بود و این اشاره چی معنی داشت. لیکن به هر حال اشاره اساسی در آن بود که بدخشان باید از این معمای تین روز در آن، از این خشاقی و از این قانون ویدان که این تین روز هست، از این باید برورد. وقتی آن رسید که شهر باید قیافه خود رو دیگه کند، شهر باید زندگی شهر باید دیگه شد و همه باید در اصلاحات قانون باشه و قانون باید ولایت برای همه داشته باشه.
از اون مشکلاتی که شما نامبر کردید، مسئله کروپسیا، مسئله استفاده غیر قانونی سلاح، مسئله سرکشی از گوش کردن به مثلا حرفی مقامات، همین مشکلات تا کدام اندازه داغ است در خوروخ؟
بعضن این هر روزه نیست، این پرابلم هر روزه نیست، که بعضن مثلا در بعضن میبینید که ماشینی که سیاه‌پوش است یا مثلا بینام راست با کارگر سیاه‌پوش اتحاد نمی کند و این البته نگران کننده است. این مسئله ها بعضا پیدا میشن و فکر میکنم که مقامات سالهای سال ممکن این پرابلم این دوزه نیست، این پرابلم یک دو ساله نیست، این پرابلم هایی که از سالهای نوادم اومد و همین روز همچون هم فیلیت ترکیز بود آمد. این اون پرابلم هایی که میگن اونها هر روز نیستن، یکی بعدا مثلا وقتی که در وره اون توریست ها رو کشتن، این مثلا هر روز نیست، یک بار برو آمد، یک بار شد مثلا، یک بار شد و این از آن و این با آن نشون میده که ما باید هوشیار باشیم.
حالا سخنرانی پرزیدنت رو در بسیار شبکه های اجتماعی بررسی میکنند. نظرها خیلی مختلف هستند. آنهایی که میگویند که ما بدخشی هستیم بسیارشان نگران شدند. نظرهای انتقادی خیلی زیاد صدا میدهد از جانب آنها. میگویند که این منطقه هست که ویژگی های خود را دارد. مثلا خصوصیت های خاصی فرهنگی و مثلا مذهبی خود را دارد و این چیزها باید به اعتبار گرفته شد. نظر شما چی هست به همین صحبت ها و به همین گپ ها؟
وقتی که من به نزدیکی در یک مجلس گفتم که در بدخشان این فیلسوف هست، من دوگانه هم گفت که دوگانه و از سرد که دوگانه تو سرد بدخشان رو بگر مانن نکنید منطقه ها، هر یک منطقه خصوصیت های خود را دارد و ما نمیتونیم که یک منطقه رو با منطقه دیگر برابر کنیم. در مثلا بدخشان باشد این منطقه است که از طرح از هم از طریق جغرافی هم از طرح از فرهنگی خصوصیت های خود را دارد. این درست است. و بقید از این اون چیزی که ما میبینم که همسرحد با افغانستان است، این یک بسیار مسئله کلان است. این همچون میکرد و فکر راست همسر است، لیکن همسرحدی با افغانستان که در اونجا وضعیت بسیار از این است، برای بدخشان هم پرابلم ها میارد. و حتی اگر از دیگاه قانونگذاری نگاه کنیم، آن قانون هایی که برای تمام مثلا پای روزایت های جمهوری خاص هستن، خوب هستن، برای بدخشان میتوانند دیگه خیلی باشن. مثلا اگر مسئله زمین رو گیریم، یکی از مسئله های وزمینی بدخشان مسئله زمین است. مثلا مسئله زمین رو فروختن ممکن نیست. لیکن در شهر خوروغ فوند زمین وجود نداره. تماما وجود نداره. اگر یکان کس خواهد که یکان شایدکار خواهد که کارخانه بسازد، نمیتونه از فوند زمین شهر استفاده بود، یه فوند نیست. پس او باید از یکان شخصی که حولی کلان دارد، میتوند از اون زمین بخرد. لیکن از اون قانونگذاری ممکن نیست. این برای دیگر ناحیه‌ها، برای دیگر ولایت‌ها قانون خوب است، لیکن برای بدخشان اگر که من از فوند زمین خرده داد، اگر که اون شخص واقعی نمیتواند حولی خود را فروشد، پس یک معمول است که باید حال خود را یابد. چه قانونهایی که برای تمام مثلا رجانهای تاجکستان خوب هستند، یا مثلا اندازه زمین، زمینی که در اینجا حاصل نمیکرد، اون نمیتواند با زمین مثلا سخت یا قطلان در یک خیلنالاکس و یک خیلنداز کنند. بچه هم مسئله هستند که خصوصیت های بدخشان باید به نظر گرفته شدند. حتما باید به نظر گرفتن اونها مسئله های بدخشان، مسئله های اقتصادی بدخشان حل کرده نمیشوند. فعلا سیاسی مسئله در آن است که بدخشان که خود یک وضعیت فرهنگی و مسئله دارد، همه وقت میتواند از طرف قواه های سویم استفاده بوده شد. و مثلا ما میدانیم که امروز در دنیا بوزهای گروتنسی بسیار هستند، بسیار هم کلان هستند و بدخشان همچون یک منبعی که میتواند به تمام تاجکستان تاثیر، مثلا وقتی که میخوان نوچینج کنند تاجکستان را، میتوانند از بدخشان استفاده برند. برای همین ما باید همیشه بشار باشیم، ما باید همیشه در فکر رو باشم که میتونه قواه ها و سیوم داخل شوند. البته بدخشان هیچ وقت از تاجکستان جدا شده نمیتونه، زیرا یک روز دانشانده تاجکستان است. آن کس خود این گپ نمیزنه اونها بیرون از جمهوری زندگی میکنه. من میدانم که اون شخصان در بدخشان هستن، این چه سخنبار رو هیچ وقت نمیکنه. ما همه وقت تاجک بودیم و تاجک میمانیم و یک کسواتی جدا نشانده تاجکستان است. من سالی 1993 به بدخشان آمدم، همچون گریزه آمدم. من خودم از بدخشان هم نکی در خودم تیپا زندگی میکردم، آمدم به بدخشان و از سال 92 تا سال 98 من از با شوهرم از اوش به بدخشان سایبکاری میکردیم. و وقتی که باری اول من به کونی بادام رفتم سال 1998، من یکمین بار بعد 8 سال به حق تاجکستان و دیگر نوحه تاجکستان قدم زدم به کونی بادام. بواسی وقتی تو من نعزه تاجکستان رشنده، من گریه کردم. من با دیر افیش کردم که من با وطنم اومدم. این دفعه که میگه این را یک دو ساید گفته شدن و با اون باید مورد خدمتیم.
تشکر. هم صحبتی ما در برنامه مهمانی آزادی نبود داد خدای و یک فعال جمعیتی از بدخشان بود. خداحافظ.
یاری جان بیا بدخشان که ما بزمانی تو هم، عهد نشکن که منم دیده و هم جانی تو
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. در مسابقه قهرمانی جهان اوید به جودو که 20 سپتامبر در پایتخت آذربایجان شهر باکو شروع شد، 9 ورزشکاری تاجیک در رقابت‌ها میانی مردان شرکت می‌ورزند. در رتی دسته منتخب تاجیکستان اولین شده سهراب باقیف وارد رقابت شد، ولی او در وزن زیر 60 کیلو در دور اول از رقیبش این هیوکچوی از کره جنوبی مغلوب گشت. در این مسابقه پرنفوذ جهانی حدود 800 ورزشگر از 125 کشوری 5 قاره دنیا تا روز 27 سپتامبر برای مدال ها، جایزه های مالی و امتیاز ها جهت دریافت راحت ها به المپیاده سال 2020 در توکیو مبارزه می برند. محمد مراد عبدالرحمانوف سرمربی دسته منتخب جودوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
علاقه سر شده است خول گرفتن برای بازی اولیمپی. ما نقشه داریم که در گران پری سابقات جام جهانی اشتراک کنیم، سزاوار مدال گردیم و برای بازی های اولیمپی راحت بگیریم.
در روزهای این بعد تاجیکستان را در قهرمانی جودوی جهان در باکو نوروز کریمزاد، یعقوب جان باقیف، بهروز خواجه‌زاده، سامان محمدبیکف، اکمل مرادف، کامران شاهی استاپیریان، شکر محمد میرمحمدف و تیمور رحیموف نمایندگی میکنند. آناستاسیا تورینا سومین ورزشکار است از تاجیکستان که به حق شرکت در بازی های سومی تابستانه المپی نورسان در بوئنوس آیرس آرژانتینا مشرف شد. فدراسیون بین المللی شناوری نامزدی آناستاسیا تورینا 16 ساله را برای شرکت در المپیاده نورسان تصدیق کرده است. او در بازی ها در نمود شناوری به مسافه 50 متر با طرز آزاد و با اصول بترفلای یا شپرک اشتراک خواهد کرد. از او پیش بیژن فیض‌اللهیف در رشته تیراندازی و سلیمان جمشید در نمود جودو به بازی های سیومی تابستانه المپی نورسان راحت گرفتند. محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
باید قید کرد که این ورزشگران حالا نورس هستند و در آینده به آنها باید زیادتر اهمیت داد، چون که در دور فینالی قوا آزمایی کردن هم برای هر یک ورزشگر میسر نمیگردد. امید داریم که با مدال ها به وطن برمیگردند.
المپیاده نوبتی نورسان در بوئنوس آیرس آرژانتینا از 6 تا 18 اکتبر امسال برگزار می شود. مرحله نهایی قهرمانی فوتبال آسیا میان نورسان زیر 16 ساله از 20 سپتامبر تا 7 اکتبر امسال در پایتخت مالایزیا شهر کوالالومپور دایر می شود. زین‌الدین رحیموف سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در گروه ما یعنی که یکم سوبه میدان مالزی در این بازی موقعیت ژاپن میگه سیم بازی خط تایلند این دسته خط ما جو و نخود بدیم ما باید غلبه کنیم.
تیم منتخب نورسان تاجیکستان در مرحله نهایی قهرمانی آسیا در گروه ا 20 سپتامبر با تیم مالزی، 23 سپتامبر با تیم ژاپن و 26 سپتامبر با تیم تایلند رقابت می نماید. تیم خوجند شهری خوجند که در بازی جوابی چارک نهایی جام تاجیکستان اوید به فوتبال بر تیم برقچی حصار از روی سلسله پنالتی پیروز شد و دور نیمه نهایی راه یافت. این بازی 16 سپتامبر در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهری خوجند برگزار شد. از این پیش در بازی اول خوجند با حساب 2-0 غالب آمده بود، ولی این دفعه زمانی اساسی بازی با پیروزی فوتبال بازانی برخچی با حساب 2-0 خاتمه یافت. بنابراین زمانی اضافی تعیین شد که بدون گل به پایان رسید. در زدن سلسله ضربه های 11 متری خوجند مهارت خوب ظاهر کرد و با حساب 4-2 پیروز شد. همکنون خوجند در نیم فینال با غالیب جفتی ریگر تدازی ترسنزاده خطلانی بختر رقابت میکند. بازی دیگری نیمه نهایی میانی دسته های دوشنبه 83 و استقلال دوشنبه صورت میگیرد. دسته خوجند شهر خوجند در بازی دوری 17 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی تیم های لیگ عالی در مهمانی ریگر تدازی ترسنزاده را با حساب 1-0 شکست داد. این بازی 19 سپتامبر در ورزشگاه تالکو آرنای شهر ترسنزاده برپا گردید. گل یگانه را حملگر مهمانان فرهاد طاهیرف در دقیقه 57 به ثمر رساند. با این ترتیب 3 امتیازی در این بازی به دست آورده به خوجند امکان داد که با 42 امتیاز در جدول مسابقه باز به زینه اول برآید. تیم استقلال دوشنبه نیز 42 امتیاز دارد و با نظرداشت تناسب توپ‌ها در زینه دوم جایگیر شده است. همین طریق مبارزه برای مدال‌های طلا میان دو دسته پیش صف خوجند و استقلال در بازی‌های باقی‌مانده دوره سیومی مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان تا رفت شدت می‌گیرد. در دوره 18 مسابقه استقلال 23 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با دسته خوجند روبرو می‌شود. برای مدال‌های برنجی 3 دسته کوکتاش رودکی، ریگر تدازی ترسنزاده و ЦСКА پامیر دوشنبه تلاش دارند. دسته نوی لیگ عالی کوکتاش که با 24 امتیاز در زینه سیوم جایگیر شده است برای دریافت مقام سیوم شانس خوبتر دارد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در مرحله اولی انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا میان دختران زیر 16 ساله در گروه سی که در ورزشگاه مرکزی شهر حصار تا روز 23 سپتامبر ادامه می‌یابد، 5 دسته منتخب تاجیکستان، تایلند، سنگاپور، ایران و جزیره‌های ماریانی شمالی برای راحت‌ها به دور بعدی مبارزه می‌برند. الان منتخب تاجیکستان 3 بازی انجام داده است. دخترانی فوتبال بازی تاجیک در نخستین بازیشان از تیم سنگاپور با حساب 1-4 شکست خورده، در بازی دومی خود تیم جزیره های ماریانی شمالی را با حساب 3-0 مغلوب کردند. منتخب تاجیکستان بازی سومش را به تیم تایلند با حساب 0-8 باخت. بازی آخرین منتخب تاجیکستان با تیم ایران 21 سپتامبر برگزار می شود. در جریان این مسابقه دختران فوتبال بازی تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی از برگزاری مسابقه دختران زیر 16 ساله در تاجیکستان چون یک چاره‌بینی تاریخی در فوتبال زنانه نام بردند و از آن خوشحالی کردند که سالهای اخیر در تاجیکستان فوتبال میان دختران شهرت بیشتر کسب کرده، توجه دختران در ناحیه‌های دوردست هم به این نوع ورزش بیشتر می شود. همکاری ما زرنگیز نوروزشاه در این موضوع با برخی از دختران فوتبال بازی تاجیک هم صحبت شد و حالا این صحبت را می شنویم.
سلام نظر و سهرام جان،
برای چی خیلی فوتبال انتخاب کردیم؟
برای که ما دوست می داشتم فوتبال و چم خودش نیم است درکن گفتم خیلی ما دوست می دارم چیکار میکنه و چم بیست وقت پروتی بود که نارا میگه و اوتام میگه که برا همیا و چم پروتی بود از اوتام برا میگه دیگه و چم همه چی نمیگه
از اون مشکل نیست داده هم مثلا یه دختر فوتبال بازی شدنش
چم کسی میخواد پدر مادرشون باور ندارن نمیمونن شون اومدنی
فوتبال داره یه دختر چی میتیه به نظر شما
فوتبال ما زندگی ما دم دیگون دولت نه دو نور رفت تماشا کردم چند
دفعه
قزاقستان قرزستان ازبکستان
چی نیت دارین اوینده مثلا هر دختر خیلی میگه شوهر میکنه
تو داشت تحصیل میکنه
شما
چه کلاس برنامه روزی دیگه داشت شما فیزیکال تورنه خونه بوس شفیکر شما
میکنه اگر آینده مثلا شوهرتون انتخاب نکنه همه چیز شما را خیر طرف دارین نکنه شما چیکار میکنید کی انتخاب میکنید
فوتبال یا ما فوتبال انتخاب میکنم قربان گل قربان هستم کاپیتان دسته خاتون شهر بختار پدران و برادران خواهران خود رو یعنی نمیمونن با فوتبال مشق و تمرین کنند در اول در تمرین من مونیاستن نکی وقتی که چقدر خورسانو زیاد باشه وقتی که چه سخت بخوای پدر و مادر نزدیکترین میبینند، تلاشی تو رو، حرکت های تو رو دستگیرید میکنند. این چونه وقتی که مادم زیاد مونیا میشدند، حرکت هایی که خدا میکردند، حضر زیاد دختران رو چونه که من کردم که پدر و مادر یا اینکه برادرای خودم رو خونه گردانیدم که برای فوتبال من رو اجازه دیدن، حضر من دیگر دختران رو هم خیلی دستگیری میکنم که تو اینکه من رو چون مثلی من همین کار رو انجام بودن و برای تمرین فوتبال و تنیروفکا و مشقا شو بیاین. جامعه سالم از زنها و بستگی دارد و فوتبال یک جای هست که زیاد زنها را تربیه میکنند. در اینجا زیاد از 15-20 خاراکتر وجود دارد. با اونها وقتی که کار میکنند، تمرین میکنند، مشق میکنند، اونها علاقه در آینده برای اویلا داشتن، برای زندگی دیگر تیار میشوند. فقط میخواهم که زیاد دختران رو مخصوصا برای فوتبال دستگیری زیاد شود که دختران قوای انرژی زیاد دارن که برای همه نمودی ورزش این چونی برای فوتبال.
مثلا چی دستگیری باید کنن فوتبالیست دختران؟
خب بسیار بوزی ها گذارنده شود، از مینداری را با فدراسیا میرسونم که از برای دختران زیاد کوشش کردن. برای ما لیگا مثل بچه ها خواه آزمایی کنیم بین دیگر کماندا. یک تا در دوشنبه بازی میکنیم، یک تا در خوجند مهمان هم چون قبول میکنم. خوب است و همین مثال همین چمپیونات ها و بازی هایی که میشود زیادتر شود، این دختر هم جلبشون زیادتر میشن، وقتی که میبینن خوششون زیاد میشه.
من از ناحیه یوان میبوشم، در آنجا مشق میکردم. از سبب که در آنجا دسته دختران نبود و من مجبور شدم که به شهر دوشنبه آمده مشق رو تمرین کنم.
چی خودت هم مثلا حال با آورد؟ مثلا چرا
من از خوردی هم فوتبالیست شدن میخواستم و مادرم هم مخلص فوتبال بود. من از 11 سالگی هم پینانی به جایی میرفتم همین فوتبال.
برای چی پینانی میرفتم؟
نمیموندم.
کی نمیموندم؟
همسایه ها هر گفت میگفتن سخش همون. در بین بچه ها من رو نمیموندن و وقتی که من رو فهمیدن و من با اونها گفتن که من فوتبال رو دوست میدارم و مادرم هم مخلص فوتبال بود، در آنجا دسته دختران نبود و من رو به شهر دوشنبه برای تمرین مشق کردن آوردن.
چقدر از بچه‌ها دو مالا که بازی های اشتراک داری و دست آوردن تا چه میگن مالی؟
طول یک سال مشق کردن و من رو به دسته یک کچین 16 ساله ها دعوت کردن و در آنجا ما با دسته های دعوت های دیگر اشتراک کردیم و جای سیم رو شغل هم دیم.
من چه کلام نمیجم؟
من میرزا و کریما در ورزش فوتبال ما انسینی 12 سالگیم در آمدگی هم در بیرون بازی میکردم. قطیم به بچه ها معلمم در وقتی راه گذار منو گرفت و وید فوتبال در آوردم.
بس کردم حضور در تاجیکستان توجه دختر ها با فوتبال چخل است؟
میخوام که در همین تاجیکستان ما خیلی بسیار دختر ها با وید سپورت فوتبال مشق کنن. خیلی دختر ها میخوان که با فوتبال بازی کنن، یکی پدر و مادر هاشون یا خلاشون نمیمونن. میگوین که دختر ها ممکن نیست خانشین باید باشن بر مثل همین نمیموننشون.
چه ارزو داری خودت؟
میخوام که زنمینیتی شوام ای فوتبال، دو پروفیسی داشته باشم. بسیار ای فوتبال کوشش میکنم که روام ای دیگر دولت ها بزنم. خیلی خوشش دارم که ایزبورن تاجیکستان جو یکم رو گیریم بیاییم، ای دیگر دولت ها رو بیم بازی کنیم. نام تاجیکستان هم بلند برداریم که در تاجیکستان ها هست هم خیلی دخترم. دیگر اختصاص هم میخوام دیپلمات که باشم.
فوتبال برای هدفتان چی میتیا به نظر خدا؟
در سلامتی میتیا، در زندگیش رو یوردن میتیم، سپورت، ورزش یوردن میکنن شون. این پروسو نیست که تو بگیری دوی فکر میکنی که کجا پاستی، کجا گیری ادبار کنی. در زندگیم این فکر در کار میشه که چی خواهی کنی، هم همی ورزش هرچی در اون در یوردن میکنن.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
باشم از دستی جفای
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده گرامی، طاهر سفر هستم با خبرهای امروز در خدمت شما. ایالات متحده امریکا و سازمان ملل حمله بر رهپیمایی نظامی در ایران را محکوم کردند که در نتیجه آن به گفته مطبوعات دولتی 25 نفر کشته شدند و 60 تن دیگر جراحت برداشتند. وزارت امور خارجه امریکا شام 22 سپتامبر گفت ما در مقابل بلای تروریسم اسلامی در کنار مردم ایران هستیم و همدردی خود را به آنها بیان میکنیم. روز 22 سپتامبر هنگام رهپیمایی بخشیده به یادآوری از آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق در سالهای 80 عصری گذشته، افراد مسلح که لباس نظامی به تن داشتند با تیراندازی شروع کردند. حادثه در شهر اهواز صورت گرفت. یکی از شاهدان تیراندازی با تلویزیون دولتی ایران در این باره گفت:
در اواسط مراسم بود که متوجه شدیم از پشت یک سری با لباس مبدل نظامی و مسلح حمله کردن به بچه‌ها و بعدش هم به سمت زن و بچه‌های مردم تیراندازی می‌کردن به صورت کاملا کور، یعنی اصلا چیز هدفمندی نبود، فقط تیراندازی می‌کرد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران حمله را کاری دست کشورهای دست نشانده آمریکا نامید. با گفته مقامات ایران از میان 4 حملگر 3 نفرشان در محل حادثه و 4 در بیمارستان هلاک شده است. در دو منطقه روسیه روز 23 سپتامبر دوری دوم انتخابات گوبرناتورها برگزار شد. در منطقه خبروفسک با ویاچسلاو شپورت نماینده حزب حاکم روسیه واحد داوطلب از حزب لیبرال دموکرات سرگی فورگال رقابت میکند. در ولایت ولادیمیر سیپیاگین از حزب مذکور با گوبرناتور فعلی ولایت سویتلانا ارلوا مبارزه میبرد. دوری اول انتخابات روز 9 سپتامبر صورت گرفت. در عموم در 4 حوزه انتخاباتی روسیه نامزدهای حزب حاکم روسیه واحد نتوانستند پیروزی به دست بیارند و این را نشان دهنده ناکامی دولت روسیه در جلب حمایت به نامزدهای خود می شمارند. پاپ روم فرانسیس روز 23 سپتامبر در حق آنهای دعا کرد که در زمان اشغال شوروی و آلمان فاشیستی در لیتوا رنج کشیده و هلاک شدند. او در روز دوم سفرش در شهر کاونس لیتوا یاد یهودیانی را گرامی داشت که در عهد 3 ساله فاشیستا در اردوگاه‌های مرگ کشته شدند و در حق آنهای نیویش کرد که 50 سال پیش در زمان اشغال شوروی رنج کشیدند. پاپ روم در حضور ده‌ها هزار نفر گفت که نسل‌های پیشین هنوز هم داغ دوره اشغال را در دل دارند، زجر و رنج دپارتاسیا را از یاد نبردند، در فراق آنهایی هستند که هیچگاه بر نگشتند. عمران خان نخست وزیر پاکستان قرار هند را که ملاقات وزیران امور خارجه دو کشور را لغو کرد متکبرانه نامید و تنقید کرد. هند از ملاقات نادری که باید در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک صورت می‌گرفت روز 21 سپتامبر دست کشید. عمران خان روز 22 سپتامبر در توییتر نوشت: از پاسخ متکبرانه و منفی هند به دعوت من برای از سر گرفتن مکالمه صلح متاسفم. قرار بود سوشما سوراج وزیر امور خارجه هند و شاه محمود قریشی همتای پاکستانیش ملاقات کنند، اما وزارت امور خارجه هند روز 21 سپتامبر گفت بعد دلیل قتل مامور امنیتی ما از طرف افراد مستقر در پاکستان ملاقات صورت نمیگیرد. مقامات هند و پاکستان که دو کشور برای ولایت کشمیر با هم چند بار جنگیدند احیانا مکالمه و گفتگو میکنند. در مسابقه قهرمانی جهان اید به زیودو که روز 20 سپتامبر در پایتخت آذربایجان شروع شد، 6 ورزشکاری تاجیک از مدال‌ها بی‌نصیب ماندند. در مسابقات که تا 27 سپتامبر در شهر باکو ادامه می‌کند، سهراب باقیف، نوروز کریمزاد، یعقوب جان باقیف، بهروز خواجه‌زاده، سامان محمدبیکوف، اکمل مرادوف از رقیبانشان شکست خوردند و از ادامه رقابت‌ها محروم شدند. اما 3 پهلوان دیگری تاجیک، کامرانشاه استاپریان، شکر محمد میرمحمدوف و تیمور رحیموف در روزهای آینده در رقابت‌ها شرکت می‌ورزند. شنونده ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر سر بزنید به وبسایت ما با نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org
برای نظارت از روز آخرین مشق‌های نظامی مشترک نیروهای تاجیکستان و ازبکستان در ولایت سوخت، وزیر دفاع کشوری همسایه به خوجند آمد. عبدالسلام عزیزوف وزیر مدافع ازبکستان همراه با همتای تاجیک شیرعلی مرزا روز 21 سپتامبر از آخرین روز رزمایش‌ها در تمرین گاه چاروخداران ولایت سوخت نظارت می‌کنند. نخستین تمرین های مشترک دو کشور تحت عنوان برادری شکست ناپذیر 2018 روز 18 سپتامبر در حدود ولایت سوخ که هم مرز با ازبکستان شروع شد و زیر نظر وزیران دفاع هر دو کشور ده ها نظامیان در مشق با نام رمزی عملیات استراتژی علیه تروریسم اشتراک نمودند. عارف ناظموف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان روز 21 سپتامبر از محل مشق نظامی مشترک به رادیو آزادی گفت با شرکت وزیران مدافع تاجیکستان و ازبکستان رزمایش مشترک امروز جنبست می شود. من مرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وی گفت در این رزمایش مشترک به صورت عموم 17,000 نظامیان هیئت‌های حربی از هر دو کشور و نیروهای احتیاطی و ذخیره‌ای اشتراک کردند.
اینجا چرخ بالای هم جمهوری ازبکستان هم جمهوری تاجیکستان استفاده میشه، تکنیک‌های وزنی جنگی هم جمهوری ازبکستان هم جمهوری تاجیکستان، یعنی که هم تکنیک‌ها و تجهیزات‌های عملیاتی که در خود این مشق اشتراک می‌کنه از جانب ازبکستان خودشون هماشو تکنیکال خودشون.
در این مشق نظامی از جانب نیروهای مسلح ازبکستان و تاجیکستان جنگ افزار زره‌پوش‌ها و چربالای حربی استفاده شدند. مسئولین دفتر مطبوعات وزارت دفاع تاجیکستان روز 17 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند که مشق‌های نظامی مشترک با شرکت هم ساختارهای قدرتی این کشورها برگزار می‌شود. عارف ناظموف گفت که مشق‌ها با جلب قوه‌ها و واسطه‌های گارنیزون سوخت برگزار کرده خواهند شد. مثلا از 3 نوع قشن‌های نظامی وزارت دفاع خشکیگرد، بریگاد دیسانتی، نیروهای هوایی از کمیته حالت‌های فوق‌العاده از قشن‌های سرحدی اشتراک می‌کنند. بار اول در 27 سال استقلالیت دولتی در هماهنگی مشق میان ارتش‌های ملی تاجیکستان و ازبکستان برگزار می‌گردد. مقامات هر دو جانب می‌گویند بعد از عادی شدن روابط سیاسی تاجیکستان و ازبکستان با سر قدرت آمدن پرزیدنت شفکت مرزیف همکاری‌های نظامی میان دو کشور هم توسعه می‌یابد. تهدیدهای مشترک ضرورت متحد کردن نیرو را تقاضا می کند. هر دو کشور تاکید می کنند که تهدیدهای امنیتی سازمان و گروه های جنگی مثل دولت اسلامی، طالبان، حرکت اسلامی ازبکستان و قاچاق مواد مخدر از خاک افغانستان ضرورت همکاری های نزدیکتر و هماهنگ شده را تقاضا می کند. هدف این تمرین ها هماهنگی با کنش نظامیان به احتمال عبور مرزی افغانستان کردن جنگیان دولت اسلامی بود. با تشدید یافتن وضع در مرزهای جنوبی تاجیکستان و ازبکستان، وظیفه اولین درجه نظامیان آمادگی به برگزار کردن عملیات ضد تروریستی در سرحد با افغانستان می شود. گفته است تحلیلگر مسائل نظامی ستار جلیلوف. این تحلیلگر به وبسایت انفاشاسرو گفته است که امکانیت متحد کردن نیرو در امر مبارزه با تهدیدهای مشترک نخستین بار در 15 سال اخیر دست بدهد. به اطلاع مقامات به ولایت سوخت متخصصان حربی ازبکستان سفر کردند که نقشه و زمینه های برگزاری تمرین های مشترک را تهیه خوان کرد. در پی بهبود روابط تاجیکستان و ازبکستان 17 آگوست سال جاری پرزیدنتان دو کشور در تاشکند عهدنامه همکاری های استراتژیک را امضا کرده توافق کردند که ساختار دولتی در همه بخش ها همکاری نزدیک برپا می کنند. در میان مسائل اصلی مورد توجه این نهادها مبارزه مشترک با تهدیدهای تروریسم و افرادگرایی، جنایت های مشترک فراملی، پیشگیری از فعالیت های خطرزا به امنیت هر دو کشور، جلوگیری از مواد مخدر قرار گرفتند. اینچنین دو کشور سازشنامه بین حکومتی عاید به همکاری های حربی و تکنیکی را امضا کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دادگاه شهری بغداد پایتخت عراق 9 زن تاجیک را برای عضویت در گروه تروریستی دولت اسلامی و همزیستی با جنگیان از 20 سال زندان تا حکم ابد محکوم کرد. حکم این زنها روز 19 سپتامبر صادر شد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. یک منبع در حکومت تاجیکستان که از جریان مرافع آگاه است روزی 20 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت هر کدام از زنان محکوم شده تاجیک با خود از یک تا سه در مجموع 24 کودک دارند. با گفته همصحبت ما کودک خردترین 8 ماهه و بزرگترینش 7 ساله است. این کودکان فعلا با مادرانشان نگهداری می شوند. با گفته همصحبت ما اگر زنها راضی شوند و خیش و تبارشان در تاجیکستان درخواست کنند حکومت کودکان را به وطن می آورد. این مقام تاجیکستان گفت تاجیکستان با عراق در زمینه استرداد زندانیان حالا هیچ شرطنامه ندارد. با گفته همصحبت رادیو آزادی در دادگاه نماینده سفارت تاجیکستان در کویت نیز اشتراک داشت. دادگاه از زنها پرسیده است که چرا تلاش فرار از قلمرو گروه تندروی دولت اسلامی را نکردند. اکثر زنها گفتند راه را نمی‌دانستند. تنها ختیجه فضل‌الدین زاده ساکن شهر نورا گفته است یک بار از حدود تحت نظارت دیش کوشش فرار کرد ولی بازداشت و 3 ماه زندانی شد. او گفته است همیشه همراه با خود 900 دلار داشت تا برای فرار از قلمروهای دولت اسلامی استفاده کند. بیشتر این زنها هنگامی آزادسازی شهری موصل عراق بازداشت شدند. برخی از زنها گفتند که حتی نمی‌دانستند به دیش آمدند. آنها در دادگاه اقرار شدند که گروه تندروی دولت اسلامی با آنها هر ماه 50 دلار می‌داد. آنها در دادگاه گفتند که شوهرانشان کشته شدند. شخصیت و محل زیستی 4 نفر از این زنها در تاجیکستان بر رادیو آزادی معلوم است. مقامات انتظامی در تاجیکستان میگویند زیبونیسا سعیدوا ساکن 38 ساله ناحیه مومین‌آباد است که سال 2016 همراه با شوهرش به عراق رفته است. عایشه شربکوا کلین شریف شربکوف ساکن ناحیه قبادیان ولایت ختلان است که همراه با 11 عضو خانواده اش به عراق رفته است. خدیجه فیض‌الدین زاده ساکن 26 ساله شهر نورک از سال 2015 برای عضویت در گروه دیش در تاجیکستان تحت پایگرد قرار دارد. سفرگل نبیه و ساکن 23 ساله ناحیه واسه از سال 2016 جستجو می شود. مقامات تاجیک می گویند حضور این زنها در عراق تصدیق شده بود و نسبت به آنها بر اساس ماده 401 کدکس جنایی یعنی زرخریدی پرونده جنایی باز شده است. پیوندان این زنها بجز چند مکتوبی از پیوندانشان که آن را صلیب سرخ رسانیده است هیچ خبری درباره سرنوشتشان ندارند. اویلچه غفار و خوشدامن سفرگل نبیه و جوانترین زنی که در بغداد حکم ابد گرفت روزی 20 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت پسر و کلینش سال 2016 از روسیه به سوریه رفتند. پسر این زن عادل حیتولوی 28 ساله زاده ناحیه واسه است. او گفت سال 2016 پسرش را زن داد و آنها پس از چند ماه با کلینش به روسیه رفتند. هنگامی سفر به گفته این زن کلینش حامله بود. او گفت
ما کجا رفتیم؟ کجا شدیم؟ ما چی مقصد قد شما را رفتیم؟ بچه جان گفت خلا جان گفت شالا میان گفت
پدر و مادر زیبونیسا سعیدوای 38 ساله که در عراق حکم ابد گرفته است فوتیدند. یگانه برادرش نیز در روسیه قرار دارد. سرویناز غلامو و همسری برادر زیبونیسا روزی 20 سپتامبر گفت آنها فقط یک ماه اول تماس داشتند. شوهر زیبونیسا بابا جان بابا خانوفی 44 ساله زاده ناحیه مومین آباد است. به نقل همسری برادرش زیبونیسا از 13 سال زندگی مشترک با بابا جان فرزند نداشت. سرویناز غلامو و همسری برادری او گفت
گفتی شنبه میرن در طبقات کودادار شدن برای طبقات میرن رفتن در اموجا یک ما استوده به در اموجا شنبه یک ما با که اموجا بود در اموجا در اکیفتیم که رفته گیر دسته از زنگا که ما اموجا اموجا شنبه رفتن و نه در اموجا بود در چی نبود رسیه در اموجا بود رسیه پیشتر رفته گیر بودن اکیم شوهرشو با بشته اومدر در اموجا بودن دان قبدان خونه امی جدا بودم کشیده خونه جدید در خونه خسر خشتومانش بود خونه دختن جدید شدن یاد حتی هم شوهرش خونه جدید عدیر رو زندگی میکرده ایم خونه شونه او شوهرش خیل اومده او را دم دوشنبه مونده اومده است میگن جدا خونه شا فروخته باشه
هرچند تا سال 2016 این زن کودک نداشت ولی مقامات تاجیک میگویند آنجا او را با کودک دیدند. زیبونیسا ختم کرده کالج طبی شهر کولا بود و تا لحظه سفر به سوریه در درمانگاه دهه‌شان به حیث پزشک کار میکرد. با گفته مقامات در سال اول خبری مرگ شوهری او به گوش رسیده بود و احتمال زیبونیسا شوهری دیگر کرده باشد. دادگاه بغداد قبلا 4 زن تاجیک را به حکم قتل محکوم کرده بود و 13 نفر را از 20 سال تا حکم ابد زندانی کرد. پس از شکست گروه تندروی دولت اسلامی حالا برخی از زنهای تاجیک در زندان عراق و برخی دیگر در پناهگاه‌های در سوریه قرار دارند. تاجیکستان تنها 9 کودک و یک زن جوان را از حدود سوریه و عراق به وطن برگردانده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه حربی گرنیزان ختلان بررسی پرونده پرسر و صدای پراپورشیک عثمان کریموی 46 ساله کارمند سابق کمیسریت حربی ناحیه بخش را خاتمه داده، او را برای ستقن پشیمان شدن آزاد کرد. در همین موضوع گزارش من آرزوی کریم را از شهر باختر میشنوید. این در حال است که دعواگرها میخواهند در حادثه جلب یک معلم مکتب جماعت مشعل ناحیه بخش به ارتش نه یک نفر بلکه 4 نفر از جمله رئیس جماعت مشعل ناحیه بخش که شمس الله سلطانوف را به شیوه بد از نزد شاگردان به خدمت حربی برده است جوابگر شود. روز 21 سپتامبر از دادگاهی حربی گرنیزان ختلان به رادیو آزادی تصدیق کردند که به سبب پشیمانی از کردار پراپورشیک عثمان کریموف از جوابگری جنایی آزاد شده است. این حکم روز 4 سپتامبر صادر شده است. دادگاه گفته است که تا قوای قانونی گرفتن حکم کریموف نباید محل زیستش را ترک کند. حادثه حین دعوت بهاری امسال رخ داد و پس از باز شدن پرونده جنایی پراپورشیک عثمان کریموف از کار در کمیسریت حربی آزاد شد. مدیر مکتب گفت که نمایندگان کمیسریت در جریان درس به سیمخانه وارد شده معلم را از درس کشاله به ارتش بردند. آخری ماه آگوست دادگاه نظامی گرنیزان ولایت ختلان علیه کارمند سابق کمیسریت حربی ناحیه بخش بر اساس ماده 391 کدکس جنایی یا سوء استفاده از مقام خدمتی پرونده باز کرد. این ماده تا 12500 سامان جریمه و یا تا 5 سال زندان را پیش بینی میکند. عثمان کریموف که بعد 19 سال کار در ساحه نظامی از جمله کمیسریت حربی و این حادثه گرفتار شد، بعد از صادر شدن حکم دادگاه نمیخواهد در این باره صحبت کند. ولی کریموف در آخر ماه آگوست بعد شروع محاکمه دادگاهی بر رادیو آزادی گفت که پدر 6 فرزند است و در این حادثه خود را گناهکار نمی‌حسابد. گلنار خواجه و مدیر مکتب تحصیلات همگانی در دهه دوردست لاله‌زار میگوید که از روی قضیه جلب دغلانه معلم به ارتش از مقامات طلب کرده است که 3 نفر دیگر را هم به جوابگری جلب کنند.
رئیس جماعت خودش اومد درآمدم اونجا یکم هم درآمد معلم تشکر
داد. عبدالرشید یوسف زاده سردار دادستان حربی ولایت ختلان در صحبت به رادیو آزادی تصدیق کرد که از جانب نزدیکان شمس الله سلطانوف آموزگار مکتب به آنها شکایت رسیده است.
بعد یک مگر بالکم ناراضی باشد شخص ها طرف باشد خودی شخص هم میتونه عریضه بنویسد که هم خیلی مو هم خیلی وجود داره اندیشه داره هم خیلی فکر های مو است.
شمس الله سلطانوف بعد جلب مجبوری او در خدمت در حال حاضر به خدمت خود در یکی از قسم های نظامی در شهر دوشنبه ادامه میدهد. شمس الله سلطانوف پس از ختم مکتب و شعبه غایبانه دانشگاه دولتی شهری باختر به نام ناصر خسرو داخل شده در مکتب 9 ساله دهه به حیث آموزگار تکنولوژی اطلاعاتی کار میکرد. برادر او امید سلطانوف قبلا ادعا کرده بود که برادر آموزگارش با غرض رهبریت جماعت به خدمت برده شده است.
اکثر دولتان بینمشیدم اصد برابری همش یک خیل جواب بگرد.
در تاجیکستان خدمت در صفی ارتش برای جوانهای از 18 تا 27 ساله حتمی بوده. در صورت دانشجوی شعبه روزانه بودنی جوانان از خدمت آزاد می شوند. اینچنین برای جوانهایی که در مکتب بخصوص در مکتبهای دهاتی دوردست به حیث آموزگار کار می کنند مهلت خدمت به تأخیر گذاشته می شود. بعد این که مقامات وزارت دفاع می گوید در سمت جلوگیری از خدمت مجبوری در ارتش کارهای انجام می دهند و عاملان چنین حادثه ها به جوابگری کشیده خواهند شد، فعالان حقوق درباره حادثه های جلب مجبوری جوانان خبر می دهند. در برخی حالت ها جلب مجبوری در راه و بازار و نقلیات صورت می گیرد. فعالان می گویند که برخی جوانان به سبب مشکلات مثل مرگ و میر در ارتش از خدمت خودداری می کنند. آرزوی کریم، رادیو آزادی، شهر باختر.
آفتابی در شبستان دلم، آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپش های پر آواز دلم، ای تپش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو عاشقمی که بگو عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم. عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم. در شبستان دلم، آفتابی روی بامی منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپیش های پر آواز دلم، ای تپیش های پر آواز دلم. تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم.
تشخیصی لابراتوری کاسپرسکی ثابت کرده است که کامپیوترها در تاجیکستان بیش از هر کشور دیگر در جهان آلوده ویروس بودند. شرکتی معروف روسی که آنتی ویروس تولید میکند، با تحلیل معلومات ماه ایولی سال 2018 معین کرده است که کامپیوترها در تاجیکستان در مقایسه با هر کشور دیگری جهان به ویروس آلوده هستند و مورد حمله های ویروس های ویرانگر قرار میگیرند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. الینا شلپنیکوا، یک مسئول شرکت لابراتوری کاسپرسکی، روز 21 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت شرکت آنها معلومات درباره کامپیوترهای آلوده را از حساب آنها جمع می آورد که برنامه های محافظتی و آنتی ویروس های آنها را استفاده می برند. با گفته این شرکت، در سراسر جهان بیش از 100 میلیون نفر از برنامه‌های کاسپرسکی استفاده می‌کنند و شرکت از تمام جهان توسط کاربران برنامه‌هایش در مورد حمله‌های هکری، گسترش ویروس‌ها معلومات می‌گیرد. الینا شلپنیکوا می‌گوید معلومات درباره سرایت ویروس با کامپیوترهای تاجیکستان هم از همین راه معین شده است. کامپیوترهای آلوده با ویروس خانه را میمانند که قفل درش شکسته است و رخنگران اینترنتی میتوانند اطلاعات مهم خصوصی، رمزهای پشت الکترونی و صحیفه های شبکه های اجتماعی کاربر را به آسانی بدزدند. والری زوبوف، مسئول دیگر شرکت لابراتوری کاسپرسکی، میگوید تحلیل آنها ثابت کرد که از صحیفه های رخنه شده کاربران شبکه های اجتماعی در کشورهای آسیا میانه پیروان گروه های تروریستی استفاده می کنند. زوبوف میگوید در بازار سیاه صدها صحیفه کاربران شبکه های اجتماعی به فروش گذاشته می شوند. والری زوبوف گفت
تروریستان این صحیفه ها را می خرند و کوشش می کنند توسط این صحیفه ها به افکار جامعه تاثیر گذارند. به عباره دیگر چیزی سفید را سیاه جلوه می دهند و سیاه را سفید می گویند.
در اینترنت این زمان صدها صحیفه های خصوصی دزدی فروخته می شود و آنها وابسته به شماره دوستان یا پیروان از 100 تا 2000 سامانی نرخ دارند. رستم گلوف متخصص فناوری‌های نوین و کاربر فعال اینترنت در تاجیکستان میگوید زیاد آلوده شدن کامپیوترها در تاجیکستان دو سببی اساسی دارد. او گفت
چون نیست که تاجیکستان هم قصدن حمله میکنند، بلکه مقصد در بسای هم که ما برنامه های دوزی رو بیشور استفاده برم در تاجیکستان. از جمعه همه این کمپیوتر ها ویندوز های دوزی هست، همه این برنامه هایی که استفاده برم اکثر تک از اوفیس ترکره تو برنامه وقت همه ها دوزی هست. از همین جهت این خودش اصیبازی مطرد استیم کمپیوتر ها وقتی شما برنامه دوزی رو استفاده برم اون نفری که اون شکستگی هست البته که برای خودش یک بین دری پینهانی در داخل اون برنامه جزی کرده است که میتواند از ذخیره های کمپیوتر شما استفاده برد، از اون به معلومات حتی معلومات شخصی دست یابد.
همصحبت ما میگوید سبب دیگری آلودگی کامپیوترهای تاجیکستان وبسایت های پورنوگرافی است که همچون دام برای آلوده کردن کامپیوترها استفاده می شوند. به قول او در تاجیکستان جوانان برای تماشا به چنین وبسایت ها زود سر می زنند و بی خبر از آن که همراه با ویدیویی که می بینند برای کامپیوتری به محافظت خود هدیه نخواستنی یا ویروس می گیرند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
ساکنان ناحیه‌های نزدی مرزی تاجیکستان و ازبکستان که به قبل خودشان حداقل هفته یک بار برای خرید و یا خبرگیری دوستان و پیوندان از سرحد می‌گذرند، خواهش دارند و آنها با شناسنامه داخلی اجازه سفر داده شود. آنها می‌گویند از بس که روی‌هایشان زیاد است، صحیفه‌های شناسنامه خارجی‌شان از مهر پر شده، ناچارند شناسنامه نو بگیرند. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. از سال 2000 تا بهار امسال شهروندان تاجیکستان و ازبکستان به حدود یکدیگر با ویزا روی می کردند. حالا سفر ساکنان تنها با شناسنامه خارجی صورت می گیرد. وقتی ورود و خروج و شناسنامه هر دو جانب مهر می گذارند. جمعه‌بای صوفیف ساکن ناحیه سپیتمن ولایت سغد در صحبت با رادیو آزادی گفت ساکنان مرزی خواهش دارند به آنها اجازه سفر با شناسنامه داخلی نیز داده شود.
همه خارجی ندارند، بعد خدمتتر شده استفاده است 800-900 سامان تو برام داست
شناسنامه خارجی
خدمه اینجا آزاز شناسنامه خارجی خدمه میگذاریم کن.
بله
اگر علاجش میشد با همون سرخ هم میگذاشتن خوبتر میشد.
بله
ما همین طلب میکنیم.
روای آنهایی که شناسنامه بیومتری دارند همچنان از گذرگاه های دو کشور به مشکل ادامه دارد. برای مثال از ساعت 6 صبح تا 7 شام از گذرگاه مرزی سربند صدها ساکن تاجیکستان و ازبکستان به دیدار هم میشتابند. گذرگاه سربند و سوی ازبکستان فرهاد واقع در کنار آبانبار همنام بین ناحیه های سپیتمین و بیکاباد جایگیر است و یکی از 12 گذرگاه مرزی بین تاجیکستان و ازبکستان در ولایت سغد است. عزیزه عبدالله و ساکن ناحیه سپیتمن میگوید بار اول به بیکابادی ازبکستان به دیدار خیشانش می رود. عبدالغنی جوان از شهر بیکاباد به دیدار پیوندانش که در شهرک ناوی ناحیه سپیتمن زندگی دارند تازه خط سرحد را گذشته است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت روعا آسان است، راه ها بازند، کسی خلال نمی رساند. پیشتر یک دیگر را ندیده از هم دور شده بودیم، اکنون مثل پیشینه باز نزدیک شدیم. در حال حاضر طبق ترتیب شهروندان تاجیک و ازبک حق دارند در 15 روز یک بار از خط مرز با خود تا 50 کیلو بار غیر تجارتی یعنی برای استفاده خود را گذرانند. ساکنانی که از خط سرحد توسط گذرگاه سربند می گذشتند در دست باری زیادی نداشتند و می گفتند که مقصد آمد و رفتشان دیدار پیوندان و دوستان و تماشای کشورهای یکدیگر است. افتتاح گذرگاه های مرزی تاجیکستان و ازبکستان یکی از مهمترین تصمیم های بود که روز 9 مارس امسال در جریان سفری نخستین پرزیدنت شفکت مرزیایف به دوشنبه گرفته شد. بعد تقریبا 20 سال شهروندان دو کشور حق بدون ویزا به قلمرو یکدیگر رفتن را پیدا کردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.